ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد ملکی در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار کنارگیری او از قدرت شد. ایران از اضافه شدن تجهیزات جدیدی به نیروی دریایش خبر داد و وزیر دفاع اسرائیل از سمت خود کنارگیری کرد. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال سیاسی در نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای خواستار کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی از مقام خود و برگزاری رفراندومی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران شد. آقای ملکی در نامش با برشماری نکاتی درباره دوران رهبری آیت الله خامنه ای نوشته که رهبری جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی فاقد شرایط لازم برای رهبری است و تجربه چند دهه گذشته هم ثابت کرده که نظام ولایی قادر به اداره امور کشور نیست. محمد ملکی چندین سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده که آخرین بار آن پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 بیش از 6 ماه بازداشت شده بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از بکار گرفتن تجهیزات جدیدی در این نیروی نظامی خبر داد و گفت دو فروند زیر دریایی کلاس قدیر به نیروی دریایی ارتش ملحق شده. از سرتیپ حبیب‌الله سیاری روز دوشنبه در نشستی خبری همچنین از رونمایی مرحله دوم ساخت نافشکن سهند و سازه اصلی نافشکن موشک انداز سینای 7 در روزهای آینده خبر داد. این مقام نظامی ایران همچنین در واکنش به بازگشت زودتر از موعد ناو هواپیماور جان سی استیونز آمریکا به خلیج فارس گفت که این ناو به دلیل نقص فنی ناو دیگری به منطقه می آید. روزنامه مغرب روز دوشنبه از توقف انتشارش تا زمان برگزاری جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد. در مطلبی در صفحه اول روزنامه مغرب در روز دوشنبه با اشاره به طرح صفحه اول این روزنامه در روز پنجشنبه آن را موجب بروز کژتابی‌هایی در اذهان مخاطبان روزنامه خوانده است. روزنامه مغرب در روز پنجشنبه زیل تیتر یک خود را با عنوان ختم سوال کاریکاتوری چاپ کرده بود که محمود احمدی نژاد را لبخند زنان در حال پاره کردن یک برگ کاغذ نشان می‌داد. در همین باره همکارم الهی روانشاد گفتگویی داشته با رجب علی مزروی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران.
این برمیگرده به برداشتی که این مسئولین ارشاد و همینطور افرادی که توی هیئت نظارت هستن دارن. طبعا اونا یه تنگ نظریایی دارن که هر کاریکاتور یا تصویر یا مطلبی رو میتونن با یک ذهنیت خاصی بهش نگاه کنن و برداشتای خاصی داشته باشن. همین کشتابی که اینها گفتن یا قبلا نسبت به کاریکاتور شرق که یه برداشتای خاصی رو ازش کرده بودن، اینها باعث میشه که یک چنین برخوردی با مطبوعات بشه.
چرا خود روزنامه دست به توقف انتشار میزنه بدون اینکه حکمی دریافت کرده باشه مبنی بر توقیفش؟
ببینید، در ایران به هر حال مطبوعات به یه نحوی میخوان از سوبسید دولتی استفاده کنن، ارتباطاتی که با وزارت ارشاد دارن و مجموعه ملاحظاتی که بر اونها حاکم هست، یعنی بدون همکاری ارشاد که خب نمیتونن به ادامه کار بدن. احتمالاً از وزارت ارشاد به اونها تذکری داده شده یا هیئت نظارت و اونها تشخیص دادن که تا تعیین تکلیفشون از طرف هیئت نظارت خودشون تعطیل کنن و به یه نحوی نشون بدن که حاضرن در چارچوبایی که اونها تعریف میکنن به کارشون ادامه بدن. این میگم سابقه داشته است. حالا در مورد روزنامه هم قبل ما این رو دیده.
آقای مزروی، به تایید آمار و ارقام، توقیف و بستن مطبوعات در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به مراتب بیشتر از دوران محمود احمدی نژاد بود، اما در دوران آقای خاتمی مجوز مطبوعات هم بسیار صادر میشد. شما فضای مطبوعاتی کشور رو در حال حاضر و آینده اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
والا خب این دو دوره که کاملا متفاوت هست، برای اینکه در دوره آقای خاتمی بیشتر از اون چه روزنامه‌ها توقیف می‌شدند مجوز داده می‌شد، روزنامه‌های تازه می‌مد و در واقع جریان آزادی مطبوعات ادامه داشت، ولی در از زمانی که احمدی نژاد اومده سختگیری و تنگ نظری روز به روز بیشتر شده و تعداد روزنامه‌هایی که مستقل بودن به شدت کاهش پیدا کرده، الان که به یه تعداد خیلی معدودی رسیده. طبیعی است با این چشم انداز برای آینده مطبوعات تو کشور نمیشه ما رو اصلا دید و من فکر میکنم که بدترین دوران مطبوعات رو الان ما باش مواجهیم و احتمال داره همین تعداد اندک روزنامه باقی مونده ای که مستقل هستند به سرنوشت روزنامه های توقیف و تعطیل شده بپیوندن. عملا میشود گفت که فضای رسانه‌ای در ایران تحت سلطه حاکمیت هست و هیچ رسانه‌ای جرأت نمی‌کنه که خارج از چارچوبی که حاکمیت تعیین می‌کنه جریان آزاد اخبار و اطلاعات رو پی بگیره.
آقای مزرویی، شما به عنوان شخصی که خودش روزی عضو هیئت نظارت بر مطبوعات بوده، حالا تصمیم هیئت نظارت فعلی رو در مورد آینده روزنامه مغرب و حتی روزنامه شرق چگونه می‌بینید؟
ببینید، یه بحث حقوقی هست که اصلا اختیارات هیئت نظارت به چه شکلی هست. در زمانی که بنده در هیئت نظارت بودم و خب افراد دیگه هم که بودن عمدتاً به جناح اصلاح طلب تعلق داشتن، برداشت ما این بود که به جز در یک مورد که قانون صراحت داره که هیئت نظارت میتونه دستور توقیف بده به مطبوعات، دیگه اصلا هیئت نظارت در چنین مقامی نیست که بتونه دستور توقیف بده. متاسفانه بعد از اینکه هیئت نظارت افرادش یک دست به جناح اقتدارگرای حاکم تعلق پیدا کرده است، ما شاهدیم که این هیئت برداشتش این است که سر هر موضوعی میتونه دستور توقیف بده و مطبوعات رو در واقع توقیف کنه. این برمیگرده به نوع تفکر و شیوهی که اینها در اداره کشور دارن به طول کلی، که یه بخشش هم متوجه مطبوعات هست. به هر حال من این شیوه رو نادرست میدونم و فکر نمی کنم که منطبق با قانون باشه و در زمانی که ما در هیئت نظارت بودیم، ما خوشبختانه در اون دوره دستور توقیف هیچ مطبوعی رو هیئت نظارت نداد.
رجب علی مزروی به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه ابتکار با دادن نمره به دولت‌های 20 ساله گذشته گفته است که نمره همه این دولت‌ها زیر 12 است. به گفته آقای رضایی، رقیب اصلی دولت آینده فقر و مشکلات اقتصادی و تحریم‌های خارجی است. بشنویم درباره این گفته‌ها بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
محسن رضایی در گفتگویی با روزنامه اصلاح طلب ابتکار که متن آن روز دوشنبه منتشر شد، عملکرد دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد را متوسط ارزیابی کرده و گفته است که سرهیش جمهوری قبلی ایران در 4 سال اول فعالیت‌های خود عملکرد خوبی داشتند و نمره آنها بالای 15 بوده است، ولی همگی این افراد در دوره دوم ریاست جمهوری خود بد عمل کرده و نمره ضعیفی کسب کرده. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میانگین نمره 8 ساله دولت‌های جمهوری اسلامی ایران را زیر 12 دانسته و گفته است این نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران ظرفیت بیش از 4 سال حضور در عرصه قدرت را ندارند و اگر در همان پایان دوره 4 ساله اول قدرت به دولت بعدی منتقل می‌شد، شاید برآیند عملکرد دولت‌های گذشته و شرایط ایران خیلی بهتر از وضعیت موجود بود. آقای رضایی در ارزیابی خود دوران ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه‌ای را به دلیل اینکه وی در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی است نادیده گرفته است. محمود احمدی‌نژاد نیز در دوران رقابت بر سر کسب مقام ریاست جمهوری تمام دولت‌های پس از انقلاب را به جز در زمان آقای خامنه‌ای را به ضعف و عقب ماندگی متهم کرد. محسن رضایی که در مصاحبه روز دوشنبه خود گفته است در حال رایزنی و مشورت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، تأکید کرده که رقیب اصلی دولت آینده یک فرد یا یک جناح نیست، بلکه فقر و مشکلات اقتصادی داخلی و تحریم‌ها و به گفته او توطئه‌های خارجی است. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه سال آینده برگزار شود و از محسن رضایی به عنوان یکی از نامزدهای اصولگرایان در این انتخابات نام برده می شود. آقای رضایی در سال 88 در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کرد، ولی به گزارش وزارت کشور فقط حدود 700 هزار رأی به دست آورد. آقای رضایی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 88 اعلام کرده بود که در صورت انتخاب محمود احمدی نژاد برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری، کشور در لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت. به رغم اینکه محسن رضایی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرد، ولی پس از درخواست رهبر ایران برای مشخص کردن صف نامزدها از مخالفان نتایج این رأی‌گیری ادعای خود را پس گرفت. محسن رضایی در گفتگوی خود با روزنامه ابتکار 40% از تورم موجود در ایران را ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا دانسته و گفته است که سوء مدیریت و پس از آن سوء استفاده گروهی از افراد و دلالان و نظام اداری کشور از شرایط هرج و مرج‌های پیش آمده در حدود 60% در بروز نابسامانی‌های اقتصادی کنونی دخیل بوده است. محسن رضایی در ادامه گفتگوی خود با روزنامه ابتکار به موضوع سیاست خارجی ایران نیز پرداخته و گفته است که راه موفقیت در سیاست خارجی این است که هم از انفعال پرهیز شود و هم از ماجراجویی. آقای رضایی گمانه‌زنی رسانه‌های بین‌المللی درباره مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا را رد کرده است، اما همزمان خواستار توافق با تمام کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران شده است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که از صحنه سیاست اسرائیل کنارگیری خواهد کرد. آقای باراک 71 ساله میگوید که آخرین روز کار او در وزارت دفاع 3 ماه دیگر و زمانی خواهد بود که پس از انتخابات دولت بعدی تشکیل شده باشد. در گفتگو با مئر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو در اسرائیل، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که این کنارگیری تا چه اندازه میتواند معنادار باشد. مئر جاودانفر:
به نظر من زیاد معنادار نیستش از دیدگاه سیاست داخلی اسرائیل. آقای اهود باراک در اسرائیل تأثیر و نفوذ خودش رو در صحنه سیاسی داخلی خیلی وقت از دست داده بود. تنها صحنه‌ای که آقای اهود باراک قدرتمند بود و نفوذ داشت مسئله ایران بود.
آقای جاودانفر، اعلام کنارگیری آقای اهود باراک از سیاست میتونه ربطی به جنگ 8 روزه غزه داشته باشه؟ چون این پرسشی هست که ممکنه در ابتدا به نظر خیلی ها برسه.
به نظر من نه. به نظر من بزرگترین دلیلی که آقای اهود باراک که نمیخواد در انتخابات آینده شرکت بکنه که در داخل اسرائیل وضعیت ایشون خیلی وقته که ضعیف شده. راست یا محافظه‌کارای لیکود ایشون رو نمیخوان به خاطر اینکه ایشون رو به عنوان یک کسی که چپی هستش میبینن و گروهای چپی مثل حزب کارگر ایشون رو نمیخوان، چون ایشون از خیلی از سیاست‌های آقای نتانیاهو برای گسترش شهرک‌ها در نوار باختریه رود اردن حمایت کرده. به قول معروف ایشون واقعا جا مونده و از اونجا رونده شده، بنابراین جایی برای ایشون در سیاست اسرائیل نمونده.
و اعلام کنارگیری وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک تا چه اندازه میتونه در سیاست‌های دولت اسرائیل درباره ایران تأثیر داشته باشه؟
واقعا بستگی داره که چه کسی جانشین آقای اهود باراک در آینده بشه. اگر آقای اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل باشه، به نظر من دولت اسرائیل سیاست‌های تندتری رو در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. ولی اگر کسی که ببینیم که ملایم‌تر و میانه‌روتر باشه، میتونه که سیاست‌های دولت اسرائیل رو کمی بیشتر نرمش بده.
به هر حال خبرگزاری‌های بین‌المللی این استعفا رو مهم تلقی کردن. تا چه اندازه میتونه بر انتخابات آینده اسرائیل این کنارگیری از سیاست توسط آقای اهود باراک تأثیر بذاره؟
طبق آخرین نظرسنجی، اگر آقای اهود باراک با حزب خودش، حزب عصمائوت یعنی استقلال، اگه ایشون شرکت میکرد در انتخابات، فقط 4 کرسی از 120 کرسی در تمام مجلس اسرائیل میتونست برنده بشه. یعنی این که واقعا تأثیر ایشون جزئی بوده و نمیشه از الان استعفا ایشون رو استفاده کرد برای پیشبینی سیاست اسرائیل، چون در صحنه سیاسی داخل اسرائیل در 1 هفته خیلی اتفاقات مختلفی میتونن پیش بیان و این میتونه صحنه سیاسی اسرائیل رو عوض بکنه. بنابراین پیشبینی انتخاب بسیار دشوار است.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با مئر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو در اسرائیل. و اما خبر آخر این که ایران به عنوان رئیس نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال آینده میلادی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در 14th نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز ایران بر اساس ترتیب حروف الفبا به عنوان رئیس دوره‌ای بعدی این نشست در سال 2013 میلادی بعدی انتخاب شد. بر همین اساس تهران آبان ماه سال آینده میزبان برگزاری این نشست خواهد بود. در حال حاضر 11 کشور به عنوان عضو و 3 کشور به عنوان ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند که کشورهای عضو 42% از تولید گاز و 70% از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگر، 15:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.